یا با لالایی ها به خواب میره و به قول معروف آرامش میابه. خب لالایی جدایی از شعره، چرا باید نفس آرامش پیدا نمیکنه؟ پس این نشون میده که لذت‌جویی ما در دایره هاست. در وجود انسان هم همینجوری است. در وجود انسان، حالا فلسفه وجود انسان رو هم قرآن اینجوری فرموده دیگه، میگه کیفیت تکون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. هی داره میگه ببین مرده بودی زندتون کردم، میمیرانم زندتون میکنم، انگیخته میکنم و به سوی من برمی. حالا این چند تاش به قول حکیم عمر خیام، کاش به قول معروف چون سبز امید بردمیدن بود. حالا معلوم است این چند بار، ولی این سیکشه، معلومه که این دوران است، این دور است، این حرکته. و هر لحظه که ما به این دورها و دایره ها بپیوندیم احساس لذت میکنیم. در تمام دنیا وسایل بازی در شهرهای بازی حالت دور و دایره دارند. هیجان رو در دایره ها میجوییم و شعر هم همین دایره است، ناخودآگاه روان ما رو برمی‌انگیزانه. خب
بسیار زیبا استاد، و انقدر اثرگذار و انقدر فکر و حرف به ذهن من می آورد این سخنان شما که اما اجازه ندارم و نمیتونستم بپرم وسط سخن، و چقدر دوست داشتم که میشستیم ساعتها در این باره با هم دیگه صحبت میکردیم. زنده باشیم. بفرمایید استاد، ببخشید.
به این جهت است که شعر اون یعنی هم یک احساس لذتی به ما میده،
درست،
و هم از اون طرف با ما یک حسی برمیانگیزونه،
درست،
چون زنده است دیگه. خب پس میرسیم برای این که ببینیم آیا اصلا، یعنی واقعا یه سوالیه که آیا بشر اولی که بر روی کره این خاک افتاد یا بر هستی حادث شد اصلا تکلمش به شعر بود یا به نثر بود؟
درست،
چون اونجوری که معلومه مثل این که ما همه فرزند آدم بوده ایم، در بهشت آن لحنها بشنوده ایم. هر موقع موسیقی ما را اونگونه منقلب میکنه که شما در ابتدای برنامه فرمودیم و من هم که اینجا نشسته بودم یه گوشه از اون گوش کردم، به قدری اصلا یه جوری مشهورم کرد. خب بس ما اونا رو اونجا شنیدیم، ما با اونا معنوسیم. شعر هم همیشین حالتی کرد و بسیار. حالا صحبت سر اینه که آیا ما حرف زدیم و نوشتیم یا گفتیم بعد به شعر آمدیم، یا نه اول شعر میگفتیم بعد به نثر آمدیم؟ به نظر من که اونجوری که احساس میکنم که نه، اصلا سخنان اولیه ما شعری بوده و این شعر با ما ارتباط برقرار میکنه و ما رفته رفته چون از زبان هنری فاصله گرفتیم به نثر آمدیم.
درست،
نه این که ویسرا نثر ما قوی شد به شعر اومدیم، اصلا اینجوری نیست. چون شعر استفاده ابزاری از استفاده هنری از ابزار کلمه است،
درست،
که ما میتونیم اونجا این قضیه بگیم. به همین جهت هم هست که شعر در ادبیات فارسی ما جایگاه بسیار ارزشمندی داره و شعر است که ادبیات ما را به اینجا کشونده، چون شعر اون زیبایی است. خب میتونید که در ما در چیز عرفان اینجوری میگیم سه تا عنصر باید وجود داشته باشه تا یک اتفاقی بیفته: یکی حسن، یکی حب، یکی حزن. دیگه میگیم اینا به قول معروف سه گلو هستن یا از یه شکنن به قول من. اول باید یه زیبایی انگیخته بشه،
درست،
آدم جذب اون زیبایی بشه، بعد درد و فن اون رو هم بکشه دیگه. ها حافظ چقدر زیبا میگه، حافظ میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. در ازل پرتو حسن، بس یه حسنی انگیخته میشه،
درست،
بعد عشقی انگیخته میشه و بعد به قول معروف آدم سختی هایی رو تحمل میکنه. خواندن کتاب، وارد شدن به نثر، نمیدونم پیچیدگی های عام، سختی های راهه که در اثر اون حسنی که شعر انگیخته ما اونا رو به دنبال خودش میکشونیم. گاهی موقع بعضی از دانشجوهای من مثلا میپرسن ما برای مثلا مثنوی چه متن یا چه مثلا شعری بخونیم یا برای حافظ. من میگفتم خب مثلا چقدر حافظ خونی، چقدر مثنوی؟ اون وقت تازه شده، من مثلا تازه شده معانی رو ول کن، 100 بار بخون، 10 بار بخون، اول بخون، اول کتاب رو بخون تا تو رو بگیره. وقتی تو رو گرفت تو بعدن دیگه میبید میشینی شرحا رو هم میخونی، ولی وقتی تو رو نگرفت هر شری رو بگیرید 10 صفحه 5 صفحه 10 صفحه می‌خونید و تمام می‌کنید. پس اجازه بدید اول اون عشق در جان و در کالبدتون ریشه بدواند و بعد سراغ سختی‌ها عشق حادث نشه، ما سراغ سختی‌هاش نخواهیم رفت و عشق زمانی حادث میشه که یک زیبایی انگیخته بشه و شعر اون حالت زیبایی این قضیه ادبیاتی ما که باید انگیخته میشه و بعد از اون هست که ما به سراغ سختی ها و حزن اندوه او میریم. به همین جهت هم هست که وقتی ما آیدوشون اگر هر موقع احساس کردیم که زیاد صحبت میکنن اشاره بفرمایید به همین جهت هم هست که وقتی که بعد از مثلا 200 سال که استیلای عرب بر ایران بود اولین بارگاه ها باز بارگاه های شعری بود،
درست
در شایی من فکر کرد 200 سال حرف نزد باید اول بخوام مطلبم رو برسونم، بخوام نمیدونم از هویتم دفاع کنم، باید مثلا طوری بگم هنوز بفهمن، اما این گونه نبود. بعد میبینیم که نه، حکیم ابوالقاسم فردوسی با اون زبان فاخر خودش تونست به قول معروف یک هیجانی، یک چالشی رو در بین همگان برانگیزانه با اون حسنی که ایجاد کرده بود یه حسنی نشان داده بود همه جلد روی شدن برای فهمیدن اون، هی مردم رفتن مطالعه کردن تحقیق کردن پرسیدن و به دینسان به اصطلاح زبان فارسی رو دوباره زبان فارسی کردن.
درست.
نمیدونم اگر باز سوالی هست هم بفرمایید.
زنده باشه استاد. من فکر میکنم که ما یک مقدمه خوبی رو از شما شنیدیم، یه دیباچه بسیار لذت بخش و در این حال تفکر برانگیز که ببینیم اساساً این شعر این جایگاه چیه و همه این چیزهایی که شنیدیم من احساس میکنم که دیباچه‌ای برای بحث‌های جانانه تر در برنامه های دیگر انشاءالله. بسیار بسیار لذت بردیم استاد، امیدوارم که همچنان همراه ما باشید، ما رو در این برنامه تنها نذارید و برنامه های دیگر رو هم با شما داشته باشیم. از حضور شما من خداحافظی میکنم و امیدوارم که جانتان همیشه در پناه حق باشه و روانتان سالم و آباد.
ممنونم. بنده هم با اجازه همه تو خداحافظی میکنم. یا علی
زنده باد، خدا نگهدار.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتند قصه های کهنه، برگشتند و جایت را گرفتند. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم تنهایی من.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رادیو محترم گفتگو میشنوید در برنامه از پارسی تا فارسی. خب اسم این برنامه نشون میده که ما با ادبیات و فرهنگ سر و کار داریم، اما خیلی ناراحتم و خیلی در واقع ناخوش از این که بگم در سرزمینی که این همه ستاره درخشان ادب و فرهنگ به طور جهانی داره، یعنی فقط برای ما نیستن، تک تک اینها ستاره های بزرگی هستن که در سطح جهان شناخته شده هستن و در حال حاضر زنده و حی و حاضر آثارشون داره پخش میشه، خوانده میشه، متاسفانه در روزگار کنونی آمار چاپ کتاب در سرزمین ما بسیار بسیار پایین اومده و تعداد کتابخوان‌ها هم همینطور. من گاهی میبینم توی مثلا میدان انقلاب که میرم حجم یا تیراژ کتاب‌ها به حتی 200-300 نسخه رسیده و این خیلی خیلی نگران کننده است. یعنی تصور کنید نویسنده‌ای، پژوهشگری اثری رو منتشر کرده در یک کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، به اندازه یه دانش آموزان یک مدرسه هم چاپ نشده، یعنی 200 نسخه چاپ شده از یک کتاب و این خیلی خوب نیست. به همین سبب ما میخواهیم با ما همراه باشید، معرفی کنیم و بخش باغ کتاب رو داشته باشیم.
شهر کتاب.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که حضورتون رو از ما دریغ ندارید. همراه هستیم با نویسنده محترم که از خودش قرار برامون بگه، سرکار خانم رضوان نیلیپور. درود بر شما.
سلام عرض کردم، شبتون بخیر.
سپاسگزار، شب شما هم خوش.
خواهش میکنم.
زنده باشیم. سرکار خانم نیلیپور، میخواییم که خودتون رو برای ما معرفی کنید، از زبان شما بشنویم که رضوان نیلیپور کی هست و چه کرده.
من از بچگی خیلی علاقه به خوندن و نوشتن داشتم، حتی از اون زمانی که هنوز سواد خوندن و نوشتن نداشتم به قصه علاقه داشتم، قصه خوندن و قصه شنیدن. درسته. همین که یه مقدار کمی با سواد شدم دیگه خوندن رو شروع کردم و از کیهان بچه های اون موقع شروع کردم به خوندن.
جسارتا کدوم موقع؟ چون کیهان بچه ها
من متولده 27 هستم.
بله.
دیگه از کلاس دوم و اینا، دوم سوم شروع کردم به خوندن کیهان بچه ها و معمولا خب نمراتم هم توی اکثر درس ها معمولی بود، ولی انشام خیلی خوب بود، همیشه از انشا بهترین نمره رو میوردم، جوری که یه روز کلاس سوم چهارم بودم که خانم معلم زد به پشتم انشامو که خوندم.
درست.
و گفتش که تو یه چیزی میشی.
بله.
من دیگه واقعا اون موقع معنای این جمله رو زیاد متوجه نشدم، ولی میگفت که همیشه انشاد متفاوته با بقیه بچه های کلاس.
بله، درود بر شما و درود بر اون آموزگاری که این روحیه رو در جان دانش آموزی که به هر حال پویا بوده و توانمند بوده بیدار کرده و یک نویسنده رو امروز تقدیم جامعهش کرده.
خواهش
میکنم. زنده باشیم. خانم نیلیپور، رمان مقیاس آخر رو شما کار کردین، از آثار دیگه‌تون بگیم و در پایان من دوست دارم چند خطی برای ما بخونید. بله. از رمانتون.
مقیاس آخر کار هفتم هم هست.
بله.
کار اولم مجموعه داستان باران پشت شیشه است که چاپ اولش 84 و چاپ پنجمش 97 برنده جایزه جهانی صادق هدایت، شامل 20 داستان. یعنی من از سال 77 که به طور جدی شروع کردم به نوشتن و البته مطالعه که خب همیشه بود، ولی به طور جدی شروع کردم به نوشتن از 77، سال 84 اولی مجموعه داستانم شامل 20 تا داستان
درسته.
چاپ شد توسط انتشارات هزار قوقنوس.
بله بله، ناشر خوبی هم هستش.
و کار دومم مجموعه داستان کاش یادش بماند، رتبه اول جشنواره کشوری جایزه ادبی استان، شامل 20 داستان. بله. چاپ اولش 88 و چاپ چهارمش 97. راه بس. یافته به مرحله نهایی نهمین دوره جایزه کتاب فصل.
بله بله.
و کار سومم مجموعه داستان، اینم باز با انتشارات هزار ققنوس کار کردم. کار سومم مجموعه داستانه، البته با کمی تأخیر، رتبه اول جشنواره صادق هدایت، شامل 16 داستان، چاپ اول 91، چاپ سوم 97. اینو با افراز کار کردم و این سه تا مجموعه داستان در یک مجموعه زخیم آلمان چاپ شد و یه نسخه‌شو از آلمان برای من پست کردن.
درسته، بسیار زیبا و عالی.
بعد کار چهارمم رمان هست، رمان قبل از ساعت 25 که چاپ اولش 91 و چاپ چهارمش 97 که به اصطلاح اومدم رمان توی اصفهان اتفاق میفته.
بله.
و به اصطلاح همراه با روند داستان تقریبا یک اصفهان شناسی هم هست.
بسیار عالی.
کار پنجمم، اون اینم باز انتشارات افراز کار کردم. کار پنجمم که باز با انتشارات هزار ققنوس کار کردم، رمان تک خال هست، چاپ اولش 92 و چاپ دومش 97 از چاپ در اومد.
درسته.
کار ششمم یک مجموعه داستان برای ژانر نوجوان هست به نام وقتی لاک پشت ها پا در هوا شنا می کنند، رتبه اول کشوری جایزه ادبی ارشاد تهران و رتبه اول کشوری جایزه ادبی ارشاد اصفهان، چاپ اول 93 و چاپ دوم 97. کار هفتمم رمان مقیاس آخر که چاپ اولش 96 و بلا فاصله سال 97 چاپ دومش در اومد که اینم باز با انتشارات افراز کار کردم که به اصطلاح مضمون این رمان یکی از آسیب‌های اجتماعی که گاهی سر راه نوجوانا قرار میگیره.
بسیار بسیار زیبا.
سال به اصطلاح 94 هم ارشاد وزارت خونه، وزارت ارشاد به من درجه هنری لیسانس در رشته نویسندگی دادن.
باعث افتخار هستش هم های. کلامی با شما و همراهی شما با این برنامه. اگر موافق باشین دو سه خط از کتاب، حالا هر کدومی خودتون دوست دارید و سلام میدونیم، ترجیح ما اون مقیاس آخر هستش که به عنوان آخرین کارتون هم هستش بشنویم. سپاسگزار هستم از شما.
خواهش میکنم. رمان مقیاس آخر. دیروز نزدیک ظهر بود که خبر مثل بمب در سراسر روستا منفجر شد و همه چیز به هم ریخت. زنها چادرها را پشت و رو سر کردند، به کوچه دویدند و مردها با زیر شلوار و دمپایی های تابتا از خانه ها بیرون ریختند. چی شده؟ کی بود جیغ زد؟ هر کس می شنید لب به دندان می گزید و بهت زده در چشم های طرف خیره می شد. تو رو خدا. کاسب های اطراف با سر و صدا در دکان ها را پایین کشیدند و قفل زدند. سرباز وقتی رد می شد شلوغی را که دید یک لحظه رفت تو و بیرون آمد، تند دوید و به موافقش خبر داد.
بسیار سپاسگزار. ما ترجیح میدیم که ادامهش رو هم خودمون هم شنوندگان بخونیم و در این تعلیق این که ببینیم این خبر چی هستش باقی بمونیم. بسیار بسیار سپاسگزار از شما هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سر زلف سخن
شنوندگان نازنین، همونطور که متوجه شدین رسیدیم به بخش تا سر زلف سخن و میخواهیم سر زلف سخن رو شانه بزنیم با متون کهن پارسی، ببینیم که این متون چی هستن، چه جایگاهی دارن، چه کار کردن، چه کار میکنن و نقششون در دیروز چه بود و در امروز چه هست و در فرداها چه افقی رو پیش رو دارن. همراه ما هستن جناب آقای دکتر مهدی محمدی، کارشناس ادبی و استاد دانشگاه. جناب استاد سلام عرض شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر و همچنین همکاران محترمتون، بینندگان فرهیخته برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتتون هستم.
درود بر شما. جناب دکتر محمدی، میخوایم بشنویم از شما که این متون کهن پارسی چی هستن و چه کار میکنن. من احساس میکنم در دنیای کنونی اصلا اساساً اسم کهن رو که بر هر چیزی میذاریم دو حالت ایجاد میشه، یا یک حس تاریخی مثلا رمانتیک قشنگ به آدم دست میده، یا یک حسی که در نسل امروز احساس میکنن اصلا دنیای ناشناخته هستش و یا ربطی به اینها نداره یا نمیتونن وارد بشن و این رو بشناسن. شما چی میگین در این باره و در واقع متون کهن چه کار کردی داشتن و آیا این ویژگی ها رو دارن با خودشون یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتون وقتی ما از متون کهن صحبت میکنیم حتما منظورمون متون کهن ادبی هست دیگه.
بله،
یعنی ما وقتی میخوام از متون کهن صحبت کنیم هم میتونیم از متون کهن فرضاً فلسفی صحبت بکنیم، متون کهن پزشکی صحبت بکنیم، متون کهن نجوم صحبت بکنیم، اما اون چیزی که قطعا منظور نظر ما هست متون کهن ادبی هست. ما در مورد متون کهن ادبی میخوام صحبت بکنیم. عرض بکنم که بله، از هر دو دیدگاهی که حضرت عالی فرمودین میشه به متون کهن، عرض بکنم که ادب فارسی نگاه کرد. درسته. اما یه نگاه دیگه هم میشه به متون کهن ادب فارسی داشت و اینکه این متون باعث زنده ماندن زبان فارسی شدن.
درود بر شما.
ما زبان زنده میگیم که با اون زبان مردم صحبت بکنن یا آثاری از اون زبان هست که مردم بتوانن به راحتی اونها رو بخوانن، زیبایی های اونها رو درک بکنن و معانی اونها رو هم درک بکنن. از این جهت اونیست که ما الان در مورد متون کهن صحبت کنیم حتما این متون کهن ادبی هست که هممون میشناسیم دیگه و خیلی هم خیلی از اونها رو مطالعه کردیم و امروز در دروس دانشگاهی هم تدریس میشه و اون چیزی که نشان دهنده اصالت زبان فارسی هست قطعا همین متون ادب فارسی هستش که ما در موردش صحبت میکنیم. حالا چه به نظم، چه به نثر و یا عرض بکنم حالا اگه تعریفی هم بخوام ارائه بدیم چه به شعر.
درسته. حالا شما از این میان که واقعا من فکر میکنم اصلا این بحثی که میخوایم بکنیم شاید یک سلسله بحث دانشگاهی باشه، برای چند ترم یا چند سال بتونیم روش حرف بزنیم و سخن بگیم، همونطور که هست و بوده و این همه پایان نامه های دوران دانشجویی در مقاطع مختلف مقالاتی که در میاد از دل همین متون در اومده و همچنان هم داره باز هم تولید میشه. یعنی این زایش اندیشه وران گذشته ما در تولید مسائل ادبیشون فقط معطوف به همون دوره خودشون نشده. میبینیم که مثلا کسی مثل خیام 70-80 تا رباعی گفته، حالا تا 120 تا هم نوشتن تو بعضی جا، اما همچنان داره جهان فکری پژوهشگران امروزی رو جدای اون لذت ادبی که عامه مردم میبرن، پژوهشگران رو به خودش مشغول میکنه. حافظ با 400-500 تا غزلی که داره همچنان داره فعالانه کار میکنه در عرصه‌های گوناگون. شما این رو چگونه میبینید و این جایگاهی که در واقع این متون در حفظ زبان داشتن رو برای ما اگر توضیح بدین خوشحال میشیم.
سلامت باشین. اتفاقا نکته آخری که شما فرمودین، جایگاه این متون در حفظ زبان خیلی مهمه. ببینین، ما وقتی با متون ادبی مواجه هستیم، این نکته خیلی ظریفی خدمتتون عرض بکنم، ممکنه که برامدش قرار باشه خیلی ها بحث بکنن، این که ما به متون ادبی وقتی نگاه میکنیم، علتی که حالا کتب زیادی مثلا در مورد شرح خیام نوشته شده، شرحهای گوناگون در مورد حافظ نوشته شده، سعدی رو خیلی بهش توجه کردن که قطعا سعدی استاد زبان فارسی هست و در کنار اون فردوسی معمار زبان فارسی هست. بعد این نکته خیلی ظریفی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم که ما در متون ادبی در اندیشه این متون گیر کردیم. ببینید، ما سالها وقتی متون ادبی رو بررسی میکنیم به اندیشه اونها میپردازیم. من خاطرم هست تو بعضی جلسات دفاع دانشجویان که من حضور داشتم، گاهی اوقات اساتید میفرمودن آقا به جان اون شعر بپردازیم، ببینیم شعر چی میخواد بگه. اتفاقا نظر من در این هستش که اون چیزی که باعث شده که حافظ بعد از گذشت 700-800 سال، سعدی بعد از گذشت 700-800 سال هنوز زنده بمونن و به تعبیر بعضی از دوستان ما امروز به زبان سعدی داریم صحبت میکنیم، اتفاقا خیلی اون اندیشه سعدی نیست، چون دیگران این اندیشه رو بیان کردن، خیلی اندیشه حافظ نیست، چون حافظ اون اندیشهی که مطرح میکنه مجموعه ای از اندیشه های اندیشه وران قبل از خودش هست. مثلا استاد بهادین خرمشاهی در مقدمه حافظ نامی فرمان که حافظ حافظه ما، و واقعا هر آنچه قبل از حافظ گفته شده حافظ در دیوان اشعارش، همون مجموعه 400-500 غزلی که از تالی اشاره کردین اونجا ذکر، اون چیزی که در مورد حافظ مهم هست، اون چیزی که در مورد سعدی مهم هست و امروز ما داریم به زبان سعدی صحبت کنیم، اتفاقا زبان سعدی است. یعنی بیشتر از آنچه که اندیشه سعدی امروز به کار ما بیاد، که قطعا به کار میاد شما در بوستان و گلستان که نگاه بکنیم، اون چیزی که مهم هست و سعدی رو برای ما نگه داشته و حافظ رو برای ما نگه داشته و فردوسی رو برای ما نگه داشته، ما به همه اینها افتخار میکنیم، این زبان این بزرگان هست. یعنی این قدرتی که این شاعران در استفاده از امکانات زبان فارسی داشتن، اون چیزی که اینا برای ما به ارث گذاشتن، نحوه استفاده از امکانات زبان فارسی که اینا برای ما به ارث گذاشتن، اون چیزی که اصالت زبان فارسی هست رو ما میتونیم اگر دنبال متون کهن بگردیم بریم و داخل این متون بگردیم و ازش استفاده بکنیم. مگر ما چند تا اندیشه بخوایم بشماریم، 1-2-3-4 میتونیم از دیوان خواجه شیراز استخراج بکنیم، اما ببینید همش دارن این ابیات رو شرح میکنن، نکات جدید استخراج میکنن، مفاهیم جدید، ما هر دفعه یک بیت رو میخونیم و مفاهیم جدید ازش میفهمیم.
درسته.
و چقدر لذت میبریم. گاهی اوقات من یک بیت از حافظ میخونم، فکر میکنم این بیت رو قبلا نخوندم، در حالی که وقتی میخوندمش حفظ بودم، داشتم این بیت رو تکرار میکردم، صرفا به دلیل اندیشه موجود در این متون نیست. من فکر میکنم زبان اینها، اون اصالتی که در زبان اینها هست و قدرت استفاده از این زبان هست که باعث زنده موندن و جاوید موندن این مجموعه ها شده و ما امروز افتخار میکنیم به داشتن این شاعران و نویسندگان و به زبان اونها صحبت میکنه. تاریخ بیهقی رو نگاه بکنید، ما تاریخ بیهقی رو چند بار مگه میخوایم بخونیم و مگه تاریخش عوض میشه؟ مگه مطالبی که ابوالفضل بیهقی بیان میکنه مگه تغییر میکنه؟ اما وقتی ما اینو میخونیم هر دفعه مسحور زیبایی و قدرت قلم این نویسنده